بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که با شهید و ثانی قدس سره عجابه اما اشکل علی الرازی کما سمعت. بعد فرمودن که به قال سبته هادا مشکل جدا. بعد فرمودن قلتو و کلامه هادا به ظاهرهی قد یخالف کلامه السابق فلیلحظ ذلک الا انه ذکر الکلامین فی کتاب واحد و هو المقاصد العلیه و الجمع بینهما ممکن. خب ما روی حدس یا تیک نسبتا تو فضای مباحث قوی میشه عرض کردم که این و شهید و ثانی عجابه تا اینجا که فهمیدن فلیل هزالک و بعد بل جمع بین هما ممکن، اصل مطلبش طرحش در حدایق بود، یعنی عجابه مال ایشون نمیگه عجابه، صاحب حدایق هم میگه عجابه، اما اون طوری که صاحب حدایق برداشتشون بوده ایشون حرف هم میارن بعد میگن که تو یک کتاب است که بل جمع بین هما ممکن، نمیگنم چجوری ممکن. این بخشش کنه اشاره به اینه که حل ممکنه و تناقض نیست و حرف صاحب حدایق سر نمیرسه، همین اندازه خوب. حالا ما عرض کردم که جلسه بعد حدایق را مرور کنیم تا ببینیم ایشون این بخش را چجوری برگزار کنیم. حالا قبلش این نکاتی که تازه برخورد کرده ما اندازه چند لحظه سریع خدمتتون بگم. یکی در مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه در لوامع صاحب قرانی جلد 4 صفحه 65 ایشون مجلسی اول در بحبوحه حکومت صفویه بودن در ایران و ظاهرا اون دفعه گفتن 1070 وفاتشون بوده. در اون دیگه مهمترین ایام اون زمان بوده. ایشون در لوام صفحه 65 یا 65 و 66 میفرمان که و اولا آن است که از 14 روایت تعدی نکند. قراء سبعه 4 تا راوی دارن دیگه، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. ایشون میفهم اولا آن است که از 14 روایت تعدی نکنن، اینش منظور منی، منظور من اینی چه و جمعی از اصحاب، یعنی امامیه رضوان الله علیهم، و جمعی از اصحاب ترجیح قرائت بکر کردن، یعنی شعبت ابن عیاش ابو بکر که یکی از روات از عاصمه، و جمعی حفص را اختیار نمودن. این فرمایش مجلسی اول است که بازتاب فضای که زمان صفوی است. لذا این که الان خیلی گاهی گفته میشه که قرائت حفص همیشه بوده و اینا این عبارت روشنی از مجلسی اول که دارن میگن اصحاب ما اینجوری اختیار کردن. البته از نظر فنی اختیاری که ایشون میگن مال خیلی متأخره. چرا؟ چون شیخ الطائفه تصریح کردن، مرحوم تبرسی تصریح کردن که اجماع امامیه بر چیه؟ بر اینه که حرف واحد به دنبالش کرهو تجری در قرائه. امامیه کاری نکردن که یک قرائت را جلو بندازن بگن این قرائت امامی است، به خلاف اهل سنت. اهل سنت این کار رو میکردن. مثلا مالکیه از روز اول میخشا کوبیدن، چون مالک فقیه مدینه بود، معاصر نافع بود، گفت ابن حنبل هم بدش داره که قرائت نافع، یعنی مالکی ها الان هم ببینید به خاطر مالکی بودنشون محافظت تام دارن بر مصحف ورش النافع یا قالون النافع. ملاحظه در غرب آفریقا کاملا مواظبت دارن. بله، و عرض کردم کسی که خودش رفته بود گفت ساک من را از فرودگاه الجزایر تفحص میکنن، این قرآن حفص را که ما داریم ببینن ضبط میکنن، میگن ورود مصحف حفص و الجزائر ممنوعه. قانونش هم من لینکش را گذاشتم تو بدگی، قانون مجلسشون بود. بعد 5-6 سال درگیری، 5-6 سال برو برگشت، آخرش قانون تصویب کردن. مصحف رسمی الجزائر، مغرب، مراکش مصحف ورش است، یعنی قرائت نافر، قرائت مده. چرا؟ چون مالکی هم خود مذهب اونا دخالت میکنه. اما شیخ الطائفه فرمودن شیعه، فقهای بزرگ شیعه از روز اول، از زمان معصومین تا حالا، کرهو تجرید قرائه. گفتن چرا یکی از اینا، نافع ابن مسعود، عاصم، اینایی که اسم هایی که میاد، نه، اقرأو کما یقرأو الناس. هر تعبیر شیخ الطائفه بود الجائز، ان القرائه الجائزه، جائزی که متعارف بین قراست. خب پس این یکی. البته قبلا گفته بودم اینا مرحوم ملا فتح الله کاشانی که 988 وفات کردن، ایشون در تفسیر منهج الصادقین هر دوتا را اسم میبرن، میگن عاصم دوتا راوی داره، ابوبکر رو، بعد میگن حفص، بعد میگن و او، یعنی حفص، رجحان دارد بر ابوبکر در اتقان قرائت و ضبط آن. وفاتش هم کذاست، بله، تو نسخه زارن اتفاق آمده، اما همون اتقان منظوره که تو اونام بوده، تذکری دارم. در خلاصت المنهج وقتی میخواستن خلاصه کنن، فرمودن که خب تو منهج و صادقین حفظ اتقان داره، ابوبکرم خوبه، خلاصه که میخوام بکنم کدوم رو بیارم دیگه، همه رو نمیخوام بیارم. در خلاصت المنهج فرمودن که وقتی میخوام خلاصه کنم و از قرائت معتبره به روایت بکر عن عاصم که در میان عجم شهرتی تمام دارد، یعنی وقتی میخواستن خلاصه کنن، حفظ شهرتش کمتر بوده، خلاصت المنهج رو پایه‌گذاری کردن رو چی؟ رو قرائت ابن عیاش، شعبت ابن عیاش. خب اینم مال اون زمان، ولی مرحوم مجلسی اول هر دو را ذکر فرمودن. این نکته ای که من اگرم جلوتر گفتم یادم نبود، من برخورد کردم، عرض کردم که اینا تذکر بدن. یکی دیگه
نکته ای که یاد رجحان در ضبط به چه معناست؟ مثلا یکی ضبطش کمتره، اون یکی ضبط کمتره چه شکلیه؟
در کجا میپن رجحان؟
همینه که فرمودید، خوندید از کلام.
برای اتقانی کهشون گفتن؟
بله گفتن حفظ
در اتقان قرائت و ضبط آن، یعنی ضبط قرائت. این عبارتیست که اگر راجع به حفظ انشاءالله صحبت شد، از قدیم ادهی میگن که حفظ ضعیف است، کذاست از ذهبی دیگران و قبلش، از اون سابق نقل شده، در این که ادهی بودن ترجیح میدادن حسابی ابوبکر رو بر حفظ، ادهی دیگه هم عباراتی هست در خود که هم هست از سبعه ابن مجاهد که حفظ رو برتری میدادن. این اتقان و ضبط او مال همون قدیمه، یه چیزی نیست که الان ایشون فرموده باشن.
مثلا یه احتمالی میدادن اشتباه بنویسه، ضبط چیه که، یعنی الان تو ذهنیت ما اینه که اینا که ممکن اشتباه نمیشه که، این نشده که.
بله نه، مثلا میبینید یک چیزهای ظرافت کاری در خود اقرا، تو جلسات اقرا پیش میاد که میگن مثلا حفظ چیز عاصم را بهتر اینجا آورده. کلن در ترجیحات این چنین یه بحث کلی هست که حالا من میخوام تو اون نکته سوم عرض کنم. این جور روال استدلالات یه طیفی برای خودش تشکیل میده در موازی یک طیف دیگری از بازخوردها، یعنی ادهی هستن از روز اول اصلا ریخت حرفشون اینا را نمیتاون که شما بگید حفظ از اتقان بیشتری برخورداره. این حالا نکته سوم میخوام عرض کنم. ولی خب اینا گفتن، الان این بحثش هم داره. یکی دیگه ببین، نکته دوم تازه برخورد کردن. اگر یادتون باشه قبل از اینکه این مقاله تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع از مفتاح الکرام شروع بکنیم، دو سال قبل شاید یه بحثی رو شروع کردیم، چند جلسه شد، دو یا سه جلسه شد، نیمه کارمون با ما این بود که خیلی بحث خوبی هم هست، ادامه انشالله پیدا بکنم. همه نسبت میدن به کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه که ایشون رو با حرف واحد آورده و حرف واحد معنا میکنن، یعنی یک قرائت فقط درسته. گفتیم به حمله شایع تو خود کافی ببینیم که مثلا دو تا روایت تو کافی میاد، هر دو را امام معصوم به خدای متعال نسبت میدن و دو تا قرائت. این یه چیز خوبی بود که از کافی نشون بدیم که مرحوم کلینی ببینید روایاتی را میارن که در هر دو به خدای متعال نسبت داده میشه در کلام امام معصوم علیه السلام، و حالو که خودش آورده حرفان واحد. اینا چیزی بود برای جمع بین اون وقت شروع شد. صفحه‌ای هم داره تو پدکی. یه چیزی را همین هفته برخورد کردم، گفتم به مباحثه ما نکاتیه که برخورد میشه طلبگی، شما میگه برخورد کردی بفرمایید استفاده میکنید. من در ذیل آیه شریفه داشتم مطالعه میکردم، بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائلون به عذاب واقع. خب این آیه معروف مخصوصا شیعه به خاطر ارتباطش با غدیر و اینام روشن. الان ببینید در خود کافی شریف نیست، اما دو تا روایته، یکی در کافی است، یکی در غیبت نعمانی است، درست شد؟ و هر دو هم از لسان عصمت هست که داره برای ما نقل میشه. این جالبه که شما ملاحظه کنید، یکیش دو تا لسان است در دو جای کافی. من آدرس ها را سری میگم، فقط هم میخونم اون بخش منظور خودمون که طول نکشه. کافی جلد یک صفحه 422 حضرت فرمودن که فی ان ابی عبدالله علیه السلام، حدیث 47 ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی سأل سائل بعذاب واقع للكافرین بولایت علی لیس له دافع. بعد ثم قال علیه السلام هاکذا والله نزل بها جبرائیل علیه السلام علی محمد صلی الله علیه. این روایت کافی. روایت دوم در خود کافی شریف جلد هشتم صفحه 57 حدیث 18 هم ان ابی بصیر است باز، قال بینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذات یوم جالسن، تا اونجا که حدیث میاد که چی شد، فقال سأل سائل بعذاب کافری بعذاب واقع للكافرین بولایت علی ليس له دافع من الله ذی المعارج. قلت، این روشن تره، کی میگه؟ ابو بصیر میگه قلت جعلت فداك انا لا نقرأها هكذا. ما این تیکش رو نمیخونیم، قرائت ما اینجور نیست. انا لا نقرأها هكذا. فقال هكذا والله نزل بها جبرائيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه واله وسلم وهكذا هو والله مثبت مثبت في مصحف فاطمه سلام الله عليه. این از اونایی است که قبلا عرض کرده بودم، یه روایتی بود که والله ما من قرآنکم فیه حرف واحد. اینجا چند تا روایت بود که میگن نه، در مصحف شریف از زهرا سلام الله علیه آیات قرآن هست، معلوم میشه که مصحف مربوط به این میشه. اون روایت معنایی داشت که چند بار صحبت کرد. این دو تا روایت داشته باشید که پس چی شد؟ حضرت سأل سائل بعذاب واقع للكافرین بولایت علی صلوات الله علیه ليس له دافع. این دو تا روایت هست، قسم هم همراهش بود. حالا بیاد کتاب غیبت نعمان. غیبت نعمانی صفحه 272 البته یک سقطی داره تو اصل مصدر کتاب، در تفسیر البرهان مرحوم استاد هاشم بهرانی رضوان الله علیه اون سقط نیست، لذا سوالی که جواب میده چون شبیه هم بوده ساقط شده، معلومه. حالا من رو از تفسیر برهان میخونم. غیبت نعمانی هم هر دوتشو گذاشتم اینجا، نگاه کنی سند اینه، میگه که انجابر ابن یزید جعفی، عرض کردم با غیبت نعمان ها تفسیر برهان جلد 5 صفحه 485 حدیث 11 جابر ابن یزید میگه قال ابو جعفر علیه السلام. زیبایی این روایت غیبت نعمان اینه که خود امام ابتدا به ساکن سوال میکنه. ببینید با اونی که در کافی بود که حضرت قسم خوردن، درسته؟ اینجا خود امام علیه السلام ابتدا به ساکن سوال میکنه. جابر ابن یزید میگه که قال ابو جعفر علیه السلام کیف تقرؤون هذه السوره؟ قلت ایت سوره؟ بله. قال علیه السلام سأل سائل بعذاب واقع. قلت خب سأل سائل بعذاب واقع. این در تفسیر برهان، یعنی اینجوری میخونیم فقال علیه السلام لیس هو سأل سائل بعذاب واقع و انما هو سال سیل بعذاب واقع و هیه نار تقع بفلویه، در سویه کوفه. درست شد که ادامهش میبینید ثم تمزی الی کنات بنی اسد. این حدیث الان ببینید، خب اونجا تو اون روایت قسم خوردن حضرت که اینجوری نازل شده، اینجا خودشون سوال میکنن که کیف تقرؤون، شما چجوری میخونید؟ سأل سائل با حمزه است، درست شد؟ اما وقتی میگه ما میخونیم سأل سائل، از این میتونه نه، این هست سال سیلون. خیلی این روایت تقریبه نمانی بحث داره، الان چون نمیخوام طولش بده فقط با اشاره میخوام عرض کنم. ببینید خود همین قرائت سال، قرائت قرائت سبه است، یعنی نافع که قرائتش مدنیه سأل نمیخونه، میخونه سال سائلون. عاصم و کوفی میخونن سأل سائلون، نافع مدنی میخونه سال سائلون. خب حالا سال سائلون تو مصحفی که اون زمان بوده سائل با الف نوشته شده بوده که الان ما تو مصحف ما با الفه، یا نه مثل خیلی مواردی که دیدید که الف به صورت چی نوشته میشه؟ به صورت یا نوشته میشه یا بدونه. خب اگر الف نداشته اونجا حضرت، کما این که تو کتب تفسیر من آوردم نگاه کنید تو فدک مفصل تو کتب تفسیر سنت هست که فی قرائت ابن عباس سال سیلون، در قرائت قراء سبع ارز کم دوتا شد سال سائلون سال سائلون، اما در تفاسیر میگن قرائت ابن عباس چی بود؟ سال سیلون سیلون. که اینجا میبینید تو کتاب غیبت نعمانی امام خودشون ابتدا به ساکن جابر را به چجور میخونید کیفه تقرؤون، او که میگه سأل سائل حضرت نفی هم کرده اینها، فرمودن که فقال لیس هو سأل سائل بعذاب واقع، لیس انما هو سال سائل، که بعدش هم توضیحش هم میدن. چطور در حدیث دیگه حضرت قسم خوردن که والله کذا نزل، درسته؟ سال سائل بعذاب واقع، بعدش هم توضیح میدن که ربطی به اون چی نداره، مال سویه کوفه است، درست شد؟ ببینید چقدر روشن این دوتا حدیث داره میگه تعدد نزول در اینجا امر پذیرفته شده محال نیست، ممکنه تقرؤون سأل سائل هاکذا والله نزل. حضرت میفهمن لیس اینجوری که شما میخونید به عنوان قرائت مفرده تنها نزول، این نماهی سال سیلون، این هم یه نزول دیگری است که کی آورده؟ ملک وحی آورده. و نظیر این تو خود کافی بود روایاتی که دوتا قرائت را نسبت میده. همونطوری که عرض کردم علامه طباطبایی اینجور فرمودن تو عمر، فرمودن که اساسا عرض سنوی مال همین بود، عرض سنوی این بود که ملک وحی یک آیه را با ظرفیت های بالا دو جور می آورد. البته ما تو 7-8 سالی که مقایسه کردیم حکمی که برای تعدد قرائت میتونه باشه بیش از 7-8-10 تا صحبت شد، کسان رمز این که و تفاوتش با استعمال لفظ در اکثر از معنا اینا. حالا اینم نکته دوم تازه برخورد کردم، سال سیدون که اینجا دو تا روایت هست در لسان معصوم علیه السلام چی میشه با هم دیگه، چیه به عنوان کلام خدا ذکر میشه. این صفحه ای که تو فدکی هست اگه بقیهش هم نگاه کنید من اینا آوردم سلام علی آل یاسین، سلام علی آل یاسین. همین کجا بود؟ در الیاسین تازه دیدم که گفته بود که همه ما الیاسین میخونیم، اما تو روایت حضرت بود که سلام علی آل یاسین. و این هر دوتاش نازل شده، ملک و آورده جز قراء سبعه که متواترن اینا را قرائت کردن، یه چیز صافی است تو این فضا با این دیدگاه. بله
مصطفی سیوان احتمال اشتباه نسخه که نمیرسه سیوان مصطفی ایوان باشه.
ببینید چون تو
سالش بعده
سالش که تو قراء سبعه است، اون که چی؟ نه تو قراء سبعه سال سیلوم ها نداریم.
میدونم
قرائت ابن عباس به عنوان
سال
سائلون
احتمال
نمیده
این سال سیلون هم سال سائلون بوده باشه؟
اگه بود که سائل می نوشتن.
آخه اینجور نوشتن ها که هست.
بله ولی هست. برم با هم نکته سومی که حالا آقام فرمودن شما دارید میگید، نکته سوم هم طول نکشه. نکته سومش که باز من عرض کردم اون مطلب خیلی اهمیت داره. جلسه قبل یه پیشنهادی عرض کردم که یکی از دو تا علم خیلی خوب اینه که کتاب درسی تو حوزه بشه. اگر اینا کتاب درسی بشه مثلی که الان ادبیات هست، اصلا آیندگانی که درسشون متفرع میشه بر خوندن این دو تا کلاس، یه جور دیگه اطلاعاتی دارن که اینجور نیست که سالها بگذره یه واضحاتی اصلا نشنیده باشن. یکی علم رسم المصحف بود که این کتاب را از این محققین آوردم چند جلسه قبل، ولی خودش علم مهمیه. یکی هم علم شاطبیه، یعنی همونی که آقای شهرانی فرمودن من میشه بابام خوندم، آقای حسن زاده گفتم من میشه آقای شهرانی خوندم، وارد قمم شدم شاطبی را درس دادم. یعنی اینجور عنایت جدیدی بشه شاطبیه و رسم المصحف درسی بشه فواید خوبی داره.
حالا الان زامیه مدرسه هم خودتونید.
من عرض کردم من که الان بالای 60 سنم، بالای 50 تازه اینا رو تو مباحثه آقا محضر آقا تازه شروع کردیم. حتی من تو اون جلسه گفتم من نمیتونم بگم از صفر شروع کردم. من وقتی اینا رو شروع کردم از زیر صفر شروع کردم. زیر صفر یعنی چی؟ یعنی ذهنیت های مباین و مزاد با اینا. این اصلا فضا اونجور رو ولی زمان من حرف شیخ و طایفا رو عرض کردم چند سال اونجور منو میکردیم تبیان را
خودم رد نمی کنه آجا، ولی با اون مناطی که مثلا مثل چیزهای دیگر رو شروع فهمودی تشویر رو اینا شروع کنم، ولی شما از باب قاعده الزام هم که باشه.
ولی من از باب بهانه‌ای که مثلا شروع بشه حرفی نیست، مانعی نداره، ولی صفر طبیب، حالا ما میگفتن نیمه طبیب، نیمه طبیب میگن بلای جانه. یعنی نیمه طبیب بلاست، کار نمیتونه بکنه. نه باید مثلا اونایی که خودشون استاد دیدن نه. بله برای شروعی که این کتاب ها باشه، مثلا خود شاطبیه متن سنگینیه، شما شعرش رو بخونید هیچی نمیفهمید. من برخوردی به مقدمش ندیده بودم، بین مطالعات جستجوهای نرم افزار میرسم چیه این اصلا، یه سر اصلا هم سردم نمیاره چون رمزه، اصلا یه چیزهایی میگه که همش رمزه، به هیچ وجه میگه این شعر کجا اینا رو میخواد این دراره. و مقدمش رو بخونی، رمزاش رو یاد بگیری. یعنی این جور کتاب های کلاسیک غامزی بوده که تو مرحوم شهید ثانی اینا کم نبودن، شاطبی هم اوائل جوانیشو میخوندن، خود شهید فرمودن در شهر سندها را ذکر میکردن، سامه عالم از جدشون دیگه کیرس کردم اینا را قبلا که به شاطبیه سند داشتن توضیح میدادن تو اجازاتی بهار هست.
حالا خلاصه بعد از این مفتاح الکرامه اگر هفته بعد هم یه جلسه هم شروع کنید بالاخره تناسب داره، طالبش هست.
بله
نه ببینید حالا سن آره سن ما اشکالاتی که تو این فرهنگ اصلا واردش نشدیم، اشکالات سنگینیه، باید حتما بحثش کنیم. ولی چشم علایل من که ولی من منظورم اینه که نباید پای چیه اون مرکب های لنگ سوار کنن، بخواد معطل بمونن جوان ها برای پیرمردایی که دیگه نکار کردن حالا بذارن چند سال بعد. اینجوری نی، زودتر باید اقدام بشه، ببینن کتاب ها را بخرن بیارن بحثش کنن، کم کم شروع میشه. یه کسی که درسش ها خونده الان آماده حاضر و ذهنه بیا بگه نوارش ضبط بشه دیگران استفاده کنه و همچنین. بله نمیدونم از شاگرد آقای حسن زاده کبشیشون شاطبیه خونده هستن نیستن، حاضرن درسش بدن، دادن ندادن، اینا را اطلاعاتش ما نمیدونم.
اون شنبه که بود
طرف
تحقیق
هم نشد
کرد
بودن،
خودشون
صحبتشون
که
تقییبتون
نشد
تدریس
کردن
عربی گفتن
که
سایت خودشون هست. حالا اونی که من میخوام امروز عرض کنم این نکته با قبلا گفته بودم میخوام تکمیلش کنم. نکته هم به نظرم خیلی اهمیت داره. الان آقا فرمودن هر دو دنبالش این سه. ببینید من عرض کردم که از روز اول دو تا فضا بود در قرائت، دو تا فضای اصلی، یکی در مدینه منوره بود یا حرمین، یکی هم در عراق بود، قرائت المدنیین والعراقیین. کی گفت؟ ابو هاشم بود که ابن هاشم بود به سفیان بن عیینه میگفت. فضا اینجوری بود: ان اختلاف قرائت المدنیین والعراقیین. من عرض کردم که این دو فضا اصلا رفتارهاشون متفاوت بود. من چند بار عرض کردم یادآوری بشه تا این نکته امروز بگم. رفتارهاشون این بود که اونایی که قرائتشون مدنی بود که نوعنم مالکیه در غرب آفریقا پرچمدارش بودن الالیوم، الان این ها ریختشون ریخت احتجاج نبود. ولذا من عرض کردم شما یه اندلسی از بزرگان علوم قرائت اندلس که چقدر کتاب دارن، چقدر چیزی نوشتن، شما پیدا بکنید که کتاب الحجه للقرائات نوشته باشه، ملاحظه میکنید؟ اصلا نبود سبکشون، میگفتن حجت نمیخواد که. حجت چی؟ ما متواتر سند داریم میگیم حسن اینجوری اقرار کردن به توسط ملک، حالا دیگه حجت این اون حجت اینا نداره که. این روش جا افتاده بود، خیلی مهم. از خود نافع همین بود، یادونه گفت وی اهل العراق تقیسون بالقرآن. یکی از اشکالاتی که میاره همینه، میگم مالک گفته تقیسون. خب اون مالک درست میگه، مالک نمیخواد بگه اونا به متواتر عمل نمیکنن، میگه چرا در فضای قرائت میری سراغ استدلال احتجاج، اینا غلطه. این روال بود، قبلا توضیحش عرض کردم. سبک قراء مدینه اینجوری بود، سنت. لذا احمد ابن حنبل، مالک، همه میگفتن قرائت و نافع سنت. سنت یعنی همون اشکالی که دیگه هم عرض کردم، چی میخوند؟ نافع. نافع خونده است که سلامون علی آل یاسین. الان هم دارن تو تمام غرب آفریقات که قرائت ورش دارن میخونن سلامون علی آل یاسین. یادونه چه عرض کردم؟ خود مفسرین میگن بابا آخر داره میگه انهو من عبادن المرسلین. مرجعه شما میخونی سلامون علی آل یاسین، باید بشه انهو. پس درسته؟ عرض کردم نافع چی جواب میده؟ نافع میگه اینا را به من نگید، من که خودم در نیاوردم، که من دارم نقل میکنم میرسه تا حضرت، حضرت خوندم به من چه؟ یادونه عرض کردم این خیلی مهمه که ما نگاهمون اصلا نافع دنبال این نیست که بگه حالا انهو مرجع ضمیرش جور در نمیاد. ولذا وقتی ابن بصری، ابوالعلاء بصری، ابن العلاء بصری چی گفت؟ گفت که یقضی الحق نه یقص الحق. چرا؟ چون حکم با قضاء نه با قصاص. چی؟ ویحکم اهل العراق. نافع گفت تقیسون علی القرآن، من که میخونم یک خصوص سند دارم تمام شد سماعه، من که تو دست نبردم درش. که این دوتا روال خیلی مهمه، شما بعدا اگر نظرتون باشه در بسیاری از بحثا و سوالاتی که براتون پیش میاد، اگه این دوتا راهی که مرز میکنم یادتون باشه جواب سریع پیدا میکنه. لذا کتابهای احتجاج قرائت همه مال عراقه، ابو علی فارسی، ابن خالوی، همه تو بغداد بودن، همه فضا فضای کوفه است، فضای بصره است، فضای اقراء اونجاست. تو مغاربه یعنی اهل اندلس، دانی، نمیدونم اون کی بود، سلیمان، اون معروف ترش مکی ابن ابی طالب، اینا هیچ کدوم احتجاج نمیشتن. اینا خیلی چیزای جالبیه، اصلا تو این فضا ذهنشون کار نمیکرد. فقط فضای خودت سند بود و اقرار ببینیم قرائت چی به ما رسید. حالا بیاید این طرف، نکته که امروز خواهم عرض کنم، تو رسم المصحف یه اختلافی، همین کتاب رو شما اگه نگاه کنید میان و بعدن هم به حدیث مالک تمسک میکنن، مدعای این آقایون اینه، میگن که رسم المصحفی که بود و ناسخ عثمان نوشت همین جور نوشتن رایج بود تا زمان مالک، یعنی حتی شما نامم برای خودتون می نوشتید، حدیثم را می نوشتید مثل مصحف می نوشتید، از صلاح را با الف نمی نوشتید، الا صلاح را با واو می نوشتید، درسته؟ این آقا میگن. بعد میگن که از کجا میگین مالک گفته است که اکتبو علی الکتبه الاولا، یه خط جدید در آمده، مالک گفته با یه خط جدید ننویسید، پس معلوم میشه قبلا یه خط بیشتر نبود، اینم خط مصحف. حالا اینو بابا خط زمان مالک خود خلیل ابن احمد علم عروض را پایه‌ریزی کرده، خودت تو همین کتاب میگی که از خطوط خط عروضیه، خط عروض یعنی چی؟ یعنی فطری ترین خط. خط فطری چیه؟ بابا هرچی میگید حرف مادرشو بنویسید، نوشته مطابق با ملفوظ، کتابت کاملا مطابق با ملفوظ، خلاص. این فطری ترین کاره، نه اینکه بیاید ملفوظ یه لفظی بگید شما تو کتابت یه حرف بی خودی اضافه بنویسید، یا یه حرفی که گفتید همه میفهمن بردارید، درسته؟ ولی زا اینی که این آقای قادم قدوری هم تحقیق کرده اینا، ذهن من اصلا موافق با اینا نیم، حالا بعد شواهدش هم میگم، بحث خیلی خوبی هم هست. یعنی عرض من اینه، زمان خود عثمان قبلش این کتابت اینجوری مصحف نبود. اینی که مالک میگه کتبه اولا یعنی قرآن را میخواد، اگه به خط عروضی قرآن را بنویسن همه دیگه میتونن بخونن. چرا؟ چون به خط عروضی مثلا الرحمن را نویسه الف لام را را ها میم الف نون، حتی تشدید ها را دوتا می نویسه، مثلا احدون نویسه الف ها دال نون، احدون را نون را می نویسه، درست شد؟ وقتی شما در خط عروضی تنوین را اظهار می کنید همه ای چیزها را می آرید، خیلی راحت تر خود. اینا میخواستن قرآن ها اینجور بنویسن، به صورت احتمال دارم عرض میکنم، درست شد؟ به مالک گفتن اینجور بنویسیم، گفت نه اجازه نداری، اکتب علل اکتب و علل کتبت الاولا، همون جوری که روز اول نوشتن. اینا میگن نه، این یعنی کتبه اولا یعنی زمان عثمان هیچ خط دیگری نبود، بین خودشون هم مردم نامه مینوشتن مثل مصحف مینوشتن. این شواهدی علیه اینه که حالا اینی که میخواستم بگم اینه، شبایدش بعد انشالله بررسیش میکنم. ببینید خیلی خیلی نکته جالبه، من یه کتابی راجع به رسم المصحف به تفصیل دیدم، این آقا اینجوری باز نکردن تو این کتاب محققین ایران، اونجا قشنگ باز کرده بود، گفتم محضر شما بگم، تاریخ یه چیز خیلی مهمه. ایشون گفته بود مصاحف مشارقه با مصاحف مغاربه فرق میکنه. خوب دقت کنید، یعنی مغارب کیان؟ اندلس و الجزائر و مراکش و غرب آفریقا و اسپانیا، درسته؟ اینا رو میگیم مغاربه. مشارق عراقن و حرمین و این طرفن، این از قدیم مصاحب دوتا داشتن، رسم المغاربه و ضبط المغاربه، رسم و ضبط مغاربه هم فرق داشته، از قدیم مصاحبشون با رسم و ضبط چی؟ مشارقه. نکته جالب اینه در مشارق که احتجاج می نویسن، بحثا رو عرض کنم اینجوری بود، مصحف نویسی هم باز بود، یعنی دو جور مصحف می بینید، مصاحفی که طبق خط عثمان بود مثل عثمان تا های کلما داریم، مصاحفی که نه طبق خط املایی بود مثل زمان ما طاهر خوش نویس عبدالرحیم اون محمد علی خطاط اصفهانی که اون فرخ خان امینو دوله آوردم، خط کی بود؟ اون محمد علی اصفهانی بود، اینا همه چی بود؟ املایی بود، یعنی مثلا سماوات را می نویسه سماوات، نمی نویسه سموت، مالک یومی دونه می نویسه مالک، نمی نویسه ملک، شما خودتو مالک بخونید، به خلاف چی؟ رسم المصحف عثمانی. خب در چنین فضایی چی صورت گرفت؟ در مشرق عالم اسلام که قرائتشون نحو احتجاج بود و عراقیین بودن، مصاحفشون هم در رسم المصحف باز عمل میکردن، ملتزم نبودن. بعضی مصاحف پیدا میشد به خط املایی، بعضی مصاحف به خط عثمان. اما در مغارب ابدا یکی پیدا نمیشد. این خیلی جالبه. یعنی اونایی که مالکی بودن، مالک نهی چون نکرده بود فقهیان، گفتن مالک نهی کرده، شما حق ندارید، مفتی شما مالکه. مالک گفته اکتبو علی کتبت الاولا. لذا در مغاربه، یعنی تمام منطقه اندلس و غرب آفریقا، مصاحفی که اونا داشتن حتما مواظبت میکردن. برای اینکه اگه مینویسن لشیئن ولا تقولن لشیئن، مواظبت میکردن چطور بنویسن؟ لشیئن، یه الف بذارن وسطش. چرا؟ چون مالک گفته. این نکته جالبیه. خب حالا اونی که الان میخوام نتیجه بگیرم، این نکته به این جالبی که تاریخ رسم المصحف را جدا میکنه، این آقایونی که گفتن که خط زمان عثمان دو جور نبوده یه جور بوده، با این توضیحی که الان عرض کردم شواهد عدیده‌ای داریم که خط زمان عثمان دو جور بوده. اولین شاهدش فطرت خط. شما الان اگه مصحف را ببینید، اصلا ببینید خلاف فطرت تلفظ و خوندن قرآن، شما چطور میخواد اینا بخونید؟ درسته و حالو که الف نداره، این همه تفاوت در نوشتن که قبلا هم بحثش کردیم، تکرارش نکنم. این اولیشه. عرض من اینه، مقابل شبیه آقای قانم قدوری همه اینا، شما سوالی، سوال مهمیه، چطور میشه قبل از خط نبطی، خط چی بوده؟ فنیقی بوده، مال اهل کنعان، که خود شما میگید حتی حروف مستوت را جز کلمه می نوشتن، مثل انگلیسی امروز که شما یک کلمه انگلیسی سر و برش هم جز خود کلمه است، نه مثل فارسی و عربی که سر و بر تشکیل باید درست بدید، اعراب گذاری بکنه. درسته؟ وقتی خطی سابق بوده و منفصل هم بوده، چطور شد خطی اومد که بعد مثلا بلغه باعث شد کوچیک، لامش رو کوچیک چسبید به هم؟ میتونستید یه با و لام و این بنویسید مثل انگلی هم، بعد بینش فقط فاصله بذارید، یا دست خط های هست ببینید یه خط اینجور بلند میذاشتن بین کلمات تو مصاحب، خط بلند، برای اینکه دوتا کلمه از هم جدا بشه. ما امروز فاصله میذاریم، اونا فاصله ما اجتماع میشده، یه خط بلند میذاشتن، این کلمه تمام شد، کلمه بعدی. ولی جدا نویسی بوده در خط فنیقی که مال کنعان بوده. بعدش خط نبطی آمد. خط نبطی چجوری بوده؟ یا خط مسند که در یمن بوده؟ اینا بحث های مفصلی تو این رسم المصحف های دکتر غانم قدوری دارن. عرض کنم که حالا این عرض من اینه، من میخوام از این شواهد پیدا کنم، ذهن من راجع درش اینه. من اینجوری عرض میکنم، حتما هم که میگم، اینه حتما بحثی ها، برای اینکه بحث بره جلو، حتما زمان عثمان دو جور خط بوده و کاتب میتونه سه جوره بنویسه که همه راحت بتونن بخونن، مشکل نداشته. اینجوری نبوده که خط اون زمان یه خطیه که خلاف فطرت نوع بشره. درست شد؟ پس دو جور خط بوده، چون این خط خلاف فطرت بشره، خط مصحف. چرا با اینکه اون خط بوده؟ اینی که معرض میکنم مدافع حسابی هم دارد آن طول قرآن از قدیم بیش از هزار سال. چرا با این که یه خط خوبی بوده ناسخ عثمان اومد به رسم المصحف نوشت؟ و هم از روز قدیم به قدیم خودشون گفتن جوری نوشت تا همه قرائات را تا ممکنه سامان بده. یعنی نوشت ملک، گفت خب اونایی که خود دو مالک میخونید، وقتی به ملک میرسید استاد ملا میگه مالک بخون. درست شد؟ اما اگه مالک بنویسه دیگه، اونی که ملک قرائت میکنه وقتی میرسه به این نمیتونه بگه ملک بخون، چون مالکه. ملاحظه کردید؟ یعنی تمام این مواردی که شما نگاه، ولی زای نظر قدیمی تو اینم مطرح کردم، اینجا هم گفتم، چون این تو علوم رسم المصحف جا گرفته و قدیمی، گفتن یکی از فواید بسیار مهم رسم مصحف عثمانی اینه که ریخت کتابت طوریه که سامان میده قرائات را، یعنی مقرین هفتگانه و عشر دهگانه میتونسته با این رسم قرائت خودش را به شاگرد خودش آموزش بده. ملاحظه کردید؟ این نکته بسیار مهمیه. ولذا مغاربه بر رسم مصحف مواظبت داشتن. مالک هم که گفته اکتبو، یعنی اگه بخواد به خط جدید بنویسید مجبوری چی میشه؟
مطابقه یکی شده.
مطابقه یکی بعضی خراب میره. مالک گفت نه، لذا ازش میپرسید نه، حتی قرائت دیگه هم را اجازه میداد، گفت مصحف همینجور بنویسید. حالا شما نگاه کنید کتب رسم المصحف را، این بخشش رو به خصوص بره نگاه کنید، میگن رمز رسم المصحف با اینکه خیلی عجیب و غریب بعضی جاش به نظر میاد، برای چی بوده؟ برای این بوده که تمام را سامان بده قرائات مختلف را. حالا آل یاسین ببینید، تمام مصاحفی که عثمان نوشت، تفسیر رو نگاه کنید، تمام مصاحفی که عثمان فرستاد به مکه، در مدینه هم که بود، بصره، کوفه، شام، همه اینا فرستاد بود سلامون علی آل یاسین، یعنی آل حتما منفصل بود. تفاصیل رو نگاه کنید، تمام مصاحف ناسخ عثمان چجور نوشت؟
جدا
نوشت. چرا جدا نوشت؟ به خاطر اینکه اون کسی که میخونه آل یاسین اگر متصل مینوشت دیگه نمیتونست بخونه آل یاسین. اونی که قرائتش آل یاسین بود همه جدا نوشت تا بتونه بخونه آل یاسین. بعد چی کار کرد؟ بعد گفت اون مقری که سند او آل یاسینه، خب میگه آل یاسین. ما فما للذین کفروا قبلک مهتدین، دیدین ماله از تو ماله لام جدا. یکی از فنون مهم در رسم المصحف انفصال و اتصال، کجاها کاتب وصل کرده کجاها منفصل نوشته و چرا. خب دیدگاه های ساده که همینه، یکی میگن که بابا بی سواد بودن دیگه، خط ضعیف میسن میگن مهم. این یه عده. یه عده دیگه میگن بابا این رسم هم به امر جبرئیل بود، توقیفی طرفدار حسابی داره، میگه این امر خداست نه اینکه ناسخ نوشته. اینم یه عده. این آقایونم که بینابین گرفتن، خود بینابینم یک طیفی تشکیل میده، یکیش همینه که طوری نوشت. مثلا حالا من عرض بکنم، ببینید خود ابن جزری هم گفت صراط در سوره مبارکه هم وقتی رسید چیکار کرد؟ با صاد نوشت. و حالون که عرب قرائتی هم که الان هم تو عربه داریم، یجوز قرائت و صراط به سین و صاد، درسته تو عربه داریم، قرائت سبع هم بعضی به سین خوندن بعضی به صاد. چرا ناسخ ببینید چقدر داریم، چرا ناسخ به صاد نوشت؟ آیا این حرف درسته؟ برای رد نیا آقان دارم عرض میکنم، آیا این حرف درسته که بگیم زمان عثمان عربها وقتی برای همدیگه خودشون نامه مینوشتن، اگه میخواستن تو نامشون صراط بنویسن با چی مینوشتن؟ با صاد. غلط داریم میگیم. احدی وارد باشه، خود آقای دکتر خود دوره که بهش بگه، اصلا میگیم راست میگیم، وقتی زمان عثمان عرب برای هم دیگه می نوشتن اونا به سین می نوشتن. چرا؟ چون صاد در عرب نبود اصلا. ببینید لغت ها را، الان هم صراط رو با سین شما می نویسه معنا می کنی. خب بعد چرا به صاد نوشت؟ چرا نوشت؟ ابن جزری سال همه توضیح دادن، گفتن ناسخ گفت من می دونم که تو خط سین باید بنویسیم، اما ما قرائت صاد هم داریم، اگر من سین بنویسم قرائت صاد کلن مه میشه، من به صاد مینویسم که خلاف لغته، حفظن برای قرائت صاد و چی؟ و این که سینم که خودش زبان عرب همه میخونه. پس مقری وقتی میرسه به اهدن از صراط از قرائت سبعه، مثلا سه تاشون میگه آی شاگرد من بخون صاد اهدن از صراط، درست شد؟ مقری که سین میخونه میگه آی مقری درسته صاد نوشته اما تو بخون سین. و چرا سین میتونه بخونه؟ چون زبانشونه، درست شد؟ اینا مطالب بسیار مهمیه تو این فضا. خب حالا برگردم بفرمایید.
اخباری که در مورد نگارش طاووس دارن که
بله بله
این رو چجوری فکر
کنم؟ بله همون ای که
از اینکه گفتن تا اینکه کدوم شهر چجوری میخونه اختلاف بردید چجوری بنویسید؟
بله ببینید الان من مثلا رحمت الله را بگم تا اون تابوت معلوم بشه. شما الان هر کسی داره آیه فنظر الى آثار رحمت الله، هیچ کسی دیدید بخونه رحمه الله؟ دیدید یا ندیدید؟ نه. شنیدید یا نشنیدید؟ نشنیدید. احتمال میدید در طول تاریخ کسی بخونه رحمه الله؟ نه. خب پس چرا ناسخ بها نوشته؟ چرا بها نوشته؟ رحمت الله رو با باطل کشیده است. نه در اون جایی که غیر مثلا یوم القیامته، حالا بیارم در چند جا هست بقیت الله ته کشیده است، رحمت الله ته کشیده است، الان من عرض کنم که همین تابوت ته کشیده. در حالا یوم القیامته الى یوم القیامته، احد دید بخونه الى یوم القیامه؟ میخونه نمیخونه این دل وصل؟ نه. پس ولی چرا ناسخ تا ننویشته؟ چرا؟ رمزش اینه که ناسخ مراعات وقف میکرده، میگه خودتون که میدونید با تا بخونید، من دیگه تا نمینویسم، من برای اون وقتی که مهمه، برای وقتی که بخونید الی یوم القیامه، برای وقف ها نوشتم، یعنی برای تبیین حال وقف. تی را که هیچ عربی، هیچ حتی غیر عربی آشنا به عرب، یوم القیامه تی را وقتی کسره بده هی نمیخونه، اما برای مراعات حال وقف ها نوشته ناسه. خب در تابوت و رحمت و آثار چطور؟ نکته چیه؟ نکته همین مراعات وقفه. یعنی زید بن ثابت که جزء اون مدینه بودن، اونا وقتی تابوت را وقف می‌کردند تو لسان خودشون می‌گفتن تابوه ان بقیه الله خیر لكم، اگر او بقیه وقف می‌گفت می‌گفت بقیه الله، وقتی وصل می‌گفت می‌گفت بقیه الله، وقتی وقف می‌کرد می‌گفت بقیه، کما که ما الان اینجوری هست. اما لسان قریش چی بود؟ میگفت بقیت. قریش وقتی هم وقف میکردن رو تا وقف میکردن، رحمت وقف قریش. لذا وقتی اختلاف شد گفتن اکتبو علا نه کتابت قریش، اکتبو علا لسان قریش. گفتن وقتی شما جای دیگه متفقیم، قریش و شما متفقیم که وقتی وقف میکنیم میگیم یوم القیامه، خب ناسخ ها می نویسه مراعاتن للوقت، وقت وصل هم که خود همه تا می خونید، درست شو؟ اما در اون جایی که وقت وقف بین قریش و اونا اختلاف می شد اکتبو علی لسان قریش. البته اینی که الان عرض کردم باید مراجعه بشه در قرائاتش و حالت وقفش، اونا ما همجوری الان فعلا از روز اعتبار رسم گفتم، نه از مراجعه الان به مثلا ان نشر. انشاءالله مراجعه میکنم عرض میکنم. خب پس این خب اصل بحثمون که حدایق بود مون. من ببینم در راجع به رسم المصحف چیزی بود که نکته مونده باشه از میخواستم. پس نکته اصلی عرض من که راجع بهش تحقیق کنید اینه که در مغاربه همونطوری که مواظبت میشد بر قرائات دون الاحتجاجات و ترجیحات، درسته؟ همینطور مواظبت میشد بر رسم نوشتن مصحف، حتما به رسم چی؟ به رسم عثمانی، به رسم الخط عثمانی مواظبت میشد، به خاطر اون فقیهشون که گفته بود، هم گفته بود قرائت و نافع سنه و هم گفته بود اکتبو علی الکتبت الاولا، میگم مالک امام مالکی است ما انجام دادیم. با این خصوصیت چی شد؟ چیز مهم اینه، اینا به خاطر همین محافظت اینها در طول تاریخ یک فن بسیار مهمی بود در چی؟ نزد مغاربه نوشتن مثل کتاب‌های قرائت نوشتن رسم المصاحف بود، یعنی مغاربه چون تعبد داشتن روم مصحف عثمانی اونجوری که اون نوشته بود صدها کتاب نوشتن. که این که عرض کنم تراث عظیم خیلی جالبه. همینطور در طول تاریخ که از اولیش قرن اول شروع شده هی کتاب نوشتن توضیح بدن برای مسلمان ها ناسخ عثمان این را چجوری نوشته. شما قیاسی نیست، قیاس نکنید بر رسم المصحف. مصحف انگیزه داشته، اینا را به خاطر اینجور نوشته. شما اینا دست نزنید بهش، محافظت کاری بکنید کتاب ها در اینکه این رسم. حالا سوال من برای هفته بعد اینه، آیا در منطقه عراق که رسم باز بود قیاسی هم می نوشتن، آیا در اونجا ما کتاب هایی در رسم المصحف داریم یا نداریم؟ تحقیق هم محرک خوبیه برای این. یعنی فضای عراق و فضای اینا همجور که قرائاتش احتجاجی بود، رسم المصحف هم خیلی نیاز نمیدیدن که خیلی برش مواظبت کنن. گفتم بابا وقتی میدونیم قرائات اینا همجور درست بنویس، چرا غلط بنویسی؟ غلطی را که ناسخ بی سواد غلط نوشته تو هم دنبال او بری. درست شد؟ اینجا این دو تا نظریه مهم مطرح میشه. ولی من از این کتابم که حالا آوردم صفحه‌شا بگم، شما باید خودتون نگاه کنید. اهمیت رسم المصحف صفحه 50. این پژوهشی در رسم المصحف صفحه 50 شروع میشه. تا اینجا که ببینید فوائدش را که میگن صفحهش ادله دسته سوم حفظ صفحه 74 میگن یکی از فوائد مهم محافظت بر مصحف اینه که مصحفی که الان شما به خط عثمان طه دارید، شما میتونید با همین نحو خط اقتصار بر یک قرائت نکنید. یعنی خود رسم را میبینید، تا به این داره که قرائات دیگه را همراهش بخونید. حفظ قرائات، پس این حفظ قرائاتی که هست، بعدش هم پاسخ شبهه را که قبلا خونده بودم فرمیدون. این مطلب مهمیه. بعدا میگن 6 قاعده داره رسم المصحف، مشتمل بر 6 قاعده است. 1، 2، 3 که هفته قبلا اشاره کردم. ششمیش که الان مقصود من است تو این جلسه اینه، از خصوصیات مهم قاعده رسم المصحف عثمانی تحمل چند قرائته. ببینید که ایشون آوردن و بعدن هم شروع کردن صفحش، هم من براتون بگم مراجعه کنید. حفظ بله صفحه 119 موارد دارای دو قرائت. یعنی یکی از فواید بسیار مهمی که رسم المصحف الان هست چیه؟ این است که اونجایی که دوتا مثلا شروع میکنم، مثال میزنم، یخدعون یخادعون خلفو خالفو، ناسخ حتما اینجا الفا نیاورده. چرا؟ چون وقتی الف را نمیاره مقری میتونه به شاگردش بخونه اینجا بخون یخادعون، اونی هم که یخدعون قرائت میگه بخون یخدعون. درست شد؟ به خاطر همین بعد میگن ملک یوم الدین، که شیخ الطائفه طوسی هم فرموده تمام مصاحف ملک است، یکیش مالک نمیشتن، اما قرائت مالک و ملک بسیار فازلهما و وعدنا موسا یا وعدنا، اینایی رو که آوردن که ملازم میکنید انشاءالله. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.
بعضی موارد اختلاف نوشتار به نظر میاد توجیه نداره. مثلا اسم یک آدمی سامری صفحه سندیشب مثلا با الف نوشته، اون صفحه بدون الف نوشته. مثلا ابراهیم هایی که تو سوره بقره هست بدون الفه.
بله آیا اینجوری هست یا نیست؟ وقتی نگاه میکنم مثلا موسی کی؟ موسی همه با الف هست دیگه. فطرت این بود مثلا چرا با یا نوشته؟ دیدید که میگن چرا با یا نوشته؟ به خاطر این که نه، ما قرائت موسی که داریم، همه میخونن موسی، قرائتی داریم منتسب با اماله موسی، ببینید از قرآن او با یا نوشت تا همه که موسی که خودشو میخونن، مقری هم میتونه بگه موسی بخون، اما اون مقری که موسی میخونه به موسی نمیتونه بگه موسی بخون. او با یا نوشت تا همونجا در سامری. باید ببینیم در قرا و روایاتشون اگه دو تا قرائت به نحوه با سند بیایه که اینجا با اینجا یه تفاوتی در اقرا بوده، درست شد؟
من این سوالم اینه که آیا پیامبر تو اون صفحه سامری رو مثلا یه جور خوندن، این صفحه که رسیدن یه جور دیگه خوندن؟
بلو به قرائت جدا، نه به این که
به یک آدم اونجور یاد دادن به آدم اینجور یاد.
بله این من نمیدونم، باید بریم دنبالش. همین از سوالاتی که باید بریم دنبالش. الان اینی که شما میفرمایید مطلب خیلی خوبی است، اینجا با الف اونجا بده. البته در این که مصحف عثمان هم اصلش محفوظ باشه بحثای گسترده هستم. الان این که از کم سأل سائل، سائل الف داشته یا نداشته؟ این که الان امام علیه السلام میفرما انما هو سال سیلون، معید این است که تو مصحف الف نبود، ولی که حضرت نمیفرمودن سال سیلون، ابن عباس نمیخون سال سیلون. ولی الان تو مصاحف ما تمام از دانی و سلیمان همه ضبط کردن چی؟ سائل با الف ضبط.
این ناصرها از نظر زمانی همشون قبل از قرآن بودن.
سال 28 27 و 28
قرائتی قبل از این که ناسخ نسخ کنن هیچ قرائتی ما نداشتیم.
قرائت از سینه صدور حافظ بودن،
یعنی تعدد منظورم اینه که نبوده هنوز.
چرا؟
خب اگه تعدد
صاحب جواهر از مسالک نقل کردن سریع هم گفتن زمان چی تعدد بوده.
همین من سوالم اینه که مثلا اگر ناسخ این کارو نمی‌کرد.
بله بله،
یعنی مثلا ملک و ملک نمی‌نوشت، مالک می‌نوشت.
خب
اونجا اون استاد قرائت به شاگردش چجور می‌خواست بگه؟ ما داریم میگیم مثلا این اینجوری گفت که اونا را بتونن همه وجوه رو در نظر بگیرن. خب آیا اینجوری نمیگفت؟ کما اینکه ممکنه مثلا بعضی از قرائت ها قبل از اون، خب اونا چیکار میکردن موقع یاد دادن موقع قرائت؟
موقع اقرا اون چی که اساسش بود فی صدور الذین اوتوا العلم، که یعنی من حفظ القرآن، حفاظ از استاد، از اونی که اقرا کرده بود، الفاظ آیه را حافظ بود.
یعنی ولو این که اصلا تو کتابت این چیزی که حفظ کرده اصلا این نیست، چیز دیگه.
اصلا مهمترش اینه که اصلا شروع کردن به نوشتن، این علی سنن شروع کردن به نوشتن خاطری تو یک درگیری 500 تا از حفاظ کشته شد. گفتم وای اگه اینایی که قرآن همه دارن برن که، بعد گفتم خب پس مکتوب کنین که محفوظ بمونه. یعنی در بین صدر اول اسلام اساس قرآن به حفظ ها بود.
خب این حفظ ها با این
ناسخ ها،
با این نسخ ناسخ ها برابری داشته نداشته؟ آیا مثلا اگر برابری نداشته میگفتن اونی که تو سینا هست معتبره؟ این در تعارضه؟
بله، یکی از چیزایی که میگن که حالا من تو همه اینا قبلا هم عرض کردم سوال و اشکال اینا هست، ولی حرفا رو دارم میگم. میگن عمر و ابوبکر که جمع قرآن کردند، سعیشون برای بود که سبعت احرف بیارن. عثمان بعد چون به اختلاف خورد و یک کفر و ناس بعضهم بعضن، اومد کاری کرد که اون سبعت احرف تو مصحف عمر و اینا بازتابش نداد. به ناسخ گفت جوری بنویس که دیگه اون پیش نیاد، ولی تا ممکنه قرائات نره، که تبر اینا توجیه میکنه و با اون عرفایی که قبلا بسید، درست شد؟ پس برای این که اختلاف نشه اون سبعت احرف مصحف ابوبکر عمر رو برداشت. برای اینکه در این حال کل قرائات از بین نره، به ناسخ دستور داد اینجوری بنویس که تا ممکنه اون چی که از قرائات مقرین و اصحابه و غیر تو سینه هاشون هست محفوظ بمونه. اون وقت به همین نحو منتقل شد، آمد تا که تا زمان قرائ سبه. قرائ سبه همشون در قرن دوم بودن، به توسط صحابه و تابعین این منتقل شد به قرائ سبه. قرائات هم همه را خودشا. و از چیزهای جالب که حال آقا رفته این نکته یادم رفت بگم، خود نافع که اونجور تعبد داشت نسبت به این، از چیزهای جالب کارو این بود که از او نقل شده که راحت می نشست همه قرائات را اقرا می کرد. چرا؟ چون اونا مواظبت بر این مصحف می کردن، رسم المصحف به نافع اجازه می داد که همه قرائات را اقرا کنه، نه فقط قرائات مختار خودش را. اینم نکته خوبی و آقایون رفتن حالا هفته بعد یادم باشه تذکرش
اشاره کردی بود
نه با رسم با این پیوند اینا مهمه. نافع اون کار را میکرد اما اینکه این رسم هم به او کمک میکرد.
مثلا این رسم جان نه مانع است نه جامع، یعنی که الان ولذا
ابن جزری گفت که ما یحتملهو، یعنی جامع قرائات نیست ولی مانع دوتا قرائت که مانع تو جمع باشه اونم نیست حتی الامکان.
منظورم که مانع از قرائت های مثلا همین آیه انهازانه لساهرانه لسهران، حتی اون علفش هم علف دوم هم ننوشتن.
بله
من توی کتاب مفصل که نگاه کردم هیچ که این ساهرانه رو دیگه سهران نخونده.
چرا؟ چون قرائت به سماه.
خب نمیفهم میکنم که اینجا یه قرائتی بوده که از دست رفته نیه احتمال.
بله اون خودش بحث لذا شهید ثانی فرمودن که اهل فن میگن که قرائات متواتره منحصر در سبع عشر نیست. این شواهد خوبی در مقام بعدا انشالله بره جلو میبینید. یعنی ما قرائاتی داریم که از عشر نیست، چه عشر صغرا چه کبرا چه حتی نادرش، یعنی حتی به نحو شذوذ هم منتسب به عشر نیست، اما شواهدی داره از رسم المصحف و از غیر عشر. این خیلی جا. و اگر من اینکه دیروز عرض کردم یه تراث عظیمی داریم که مبادی صاف بشه میتونیم من یکیش همین، یعنی ابن جنی عالم بزرگیه، احساس کرد که ابن مجاهد این کاری که کرده یه بخش مهمی از تراث اسلامی از بین میره، فوری اومد محتسب هم بشه. بعد گفت که خودش میخواسته بنویسه، راست هم میگفت میخواسته خودش، ولی چون نرسیده بنویسه من مینویسم. المحتسب ابن جنی برای چیه؟ برای اینه که تمام تا اونجایی که امیدونسته قرائات شاذه‌ای که توی سبع عشر اینا نیست را بیاره، سامان بده اینا را، بگه اینا محو نشه. الان هم این معجم القرائات برای همین
کتابایی داریم که اینا قواعد کتابت رو نوشتن، مثل ادب الکاتب یا اون کتابی که ابن حاجب داره آخر صرفش. طبق این بیانی که فرمودید این کسی که کتابت کردن و اینا اصلا ملتزم به این قواعد نبودن دیگه.
نه خود ابن حاجب اونا میگن، میگن رسم، میگن خط المصحف لا یقاس علیه، کسی معروفه خط قیاسی. خط قیاسی همونیست که راه میدن تو شرح نظام بود، تو مال صرف شافیه بود و کافیه، شافیه صرف بود اونجا هست، نیاد میدن اون خط قیاسیه. این آقایی هم گفته خط قیاسی هم باز استثناءات داره، یعنی یه رسوباتی از اون برای عدم لفظ و اینها از قبلیاتش هست، ولی خودشون میگن که شما نگاه نکنید به اونی که تو مصحف نوشته شده، ما که داریم میدیم قیاسی به شما یاد میدیم، شما اینجور بنویسید. شما در نوشته هادون اون چیز مصحف را نیارید، مثل الان مثل زکات بنویسید با علف نویسید، نه با واو. اما قرآن کریم زکات نوشته با چی نوشته؟ با واو نوشته. چرا گفتن؟ نگاه کنید تمام اینا را از کتاب های مفصلیه که چرا اینجوریه، گفتن حتی رموز الهی براش آوردن. حالا اون دیگه مثل علوم غریبه اون هم را دارن. من اول بار از فرمایش علامه طباطبایی دیدم تو مهرتان، مثلا الله خب میتونست یه الف بذاره، میتونست یه لام بذاره، یک لام بذاره با تشدید الله، چرا دوتا لام با حالون که یه تشدید بیشتر نیم، و چرا الف ها نیم، بله چشم، و چرا چی نشده دوتا لام نشده؟ ایشون میگن که مثلا تو حروف 66 خود عدد کلمه جلاله 66ه، وقتی عدد تو کار میاد دیگه نمیشه بگن که یکی الف بگذار یا نگذار،
یعنی اثر داره،
یعنی 66 خودش حساب داره. اینم یه چیزایی است که میخوام همه جوانه با عرض کنم که اونایی که تو علوم غریبن میگن نه خود این نوشتن ببخشید اعتماد دارم.